کار مخالفه، برای همون نمیتونم زیر بار برم.
من زیادم اونو خب بالاخره زیادم که با این سکت مخالف هم بست و بست و قبل شد کفتی بگیرید بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أديب الله، أنا أديب الله وعلي أديبي، أمرني ربي بالسخاء والبر ونهاني عن البخل والجفاء، وما شيء أبغض إلى الله عز وجل من البخل وسوء الخلق، فإنه ليفسد العمل كما يفسد التين العسل. اینجا تین داره شون میگه تو حاشیه بعد از خاطر خل، و این بیشتر برات من خل این سرکه. خب حضرت میفرمان که من ادب شده خدام و علی علیه السلام ادب شده منه. امرنی ربی به سخا و البر، بخشندگی و نیکویی، و از بخل و جفا منو نه کرد خداوند متعال، و هیچ چیز از بخل و بدخلقی نزد من پیش خدا داشت نسبت به خدا پیش من مبغوث‌تر نیست. یعنی مبغوث‌ترین شی نسبت به خدا پیش من بخل و سوء خلقه، و همونطور که سرکه عسل رو فاسد میکنه، این بخل و سوء خلق هم عمل رو فاسد میکنه، نابود میکنه. بله، بخل یعنی این که انسان آره، ولی خصیص تو ترجمه عربی یعنی پس، همه خصیص خودم میگه. آره دیگه، همونه بخل. یه شوخ هم داریم، شوخ کسی که هم خودش بخیله هم نمیذاره دیگری ببخشه، خیلی بخیله. شوخ هم هست، شوخ و بخل شدید. سوء خلق هم بد اخلاقی دیگه. نه، یه کمی اعمه کلن کسی که خلقی که در روایت هست، خلق معنی عام داریم، یعنی اینکه کلن اخلاق رفتار و منش و روشش بد باشه. یکی اینه، یکم سوء خلق در مقابل خوش اخلاقی که ما توصیم استعمال میشه. یعنی همیشه تو روایت به این معنی استعمال نشده که طرف خوش اخلاق باشه همش بگه بخند. این فقط این نیست، مثلا یه جا هی اسراف میکنه، این سوء خلق داره، اخلاقش بده. یعنی مثلا یه جایی کارهای ناپسند انجام میده، بد اخلاقه. بد اخلاقی تو عرف فارسی فقط به اون جنبه ظاهری و تعامل با مردم اطلاق میشه، ولی تو روایت اهمه گاهی معنی سوء خلق و معنی کلا اخلاق انتخاباتی داریم، اخلاق غیر انتخاباتی داریم. ظهورش نه، کسرت احتمال در اون داره، ظهور فارسی، ظهور فارسی معنی به درد بخوره. چی؟ نه دیگه، سوء خلق مصداقاش فارسی رفتار مادرش ممشاه، مشیه، رفتار از رفتن میاد دیگه، میگه مشی فلان اینجوریه، ممشاش اینجوریه. دقیقا نمیدونم معادل عربیش چیه رفتار. نه دیگه، مشیه اون چیزه، مدارا بهش میگن. اون طوره باید از اون ترجمه شده مدارا به خوبه. آره، حالا به من یک کلیش نمیدونم چیه مدارا مثلا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حقیقت عقلی تموم شد. ایشون میفرمان که در منهو مجاز عقلی، مجاز عقلی رو میخوان تعریف کنن، که گفتیم مجاز حکمی و در اثبات و اسناد مجازی هم بهش میگن. و هو اسناد الفعل او معناه الا ملابس له غیر ما هو له. ببینید تعبیر قشنگ آورده، از اول نگفته الا غیر ما هو له، چون الا غیر ما هو له دروغ هم شامله. وقتی میگه الا ملابس له غیر ما هو له، مثلا به تعولو که میاره، هم قرینه میخواییم تو مجاز که میشه به تعولن، که یه قرینه در حقیقت باشه که با تعویلی درست در بیاد. اگر زید اومده شما مجی رو به امر نسبت بدید، هیچ تعویلی نداره، هیچ پشتوانه‌ای نداره. تعویل از اول میاد دیگه، اول یعنی بازگشت، هیچ بازگشتی به حقیقت نداره. آخه اومدن امر چه ربطی به اومدن زید داره؟ هیچ ربطی نداره عرفاً. تعویل اگر توش نباشه میشه دروغ، قرینه باید باشه. اگر ملابس هم نباشه، اونم ممکنه قرینه بذاری که زید قرینه باشه، مثلا زید اومده شما میگه امر اومده، قرینه هم میذاری، ولی خب این چیزه، اینم باز اطلاقش میشه غلط. ملابس باید باشه. ملابس یعنی ملابس از لباس میاد دیگه، لباس چون با آدم در ارتباطه، بدن انسان با لباس در ارتباطه، میپوشونه. ملابس یعنی مرتبط، ملابس یعنی در حقیقت مرتبط، یعنی مصاحب. به بای مصاحبت میگن، بای ملابست هم میگن، مثلا بای به معنی معا میگن، بای ملابست یعنی همراه، یعنی یه چیزی که در ارتباط باشه، ارتباط عرفی مناسب. ملابس الله یعنی مناسب الله، مرتبط الله، متصل به، اینجوری. خب ملابس منتها ملابس غیر ما هو له باشه، که حقش این بوده که به یه چیزی اسناد داده بدی، شما به ملابسش اسناد دادی. مثلا وزیر پادشاه اومده، شما میگی پادشاه اومده، عرف میپسنده اینو. برعکسش مثلا عرف شد نپسنده ها، اگه مثلا پادشاه اومده باشه وزیر بگی وزیر اومده، عرف نمیپسنده، ولی برعکسش رو میپسنده. یا یه نفر امر کرده یکی رو بکشن، یه قتل رو نسبت میده به اون شخص، اون عرف میپسنده، چون آمر به قتل بوده، خودش نرفته بکشه ولی آمر به قتل بوده، بالاخره اینو عرف هست دیگه. مثلا تو اینجور موارد هم لفظ در معنی غیر مدلل استعمال نمیشه. مثلا این مثال واضحش، حالا برفرض این که مجاز باشه، مثلا آقای زید امر کرده که جناب امر بره خالد رو بکشه، ما میگیم که قتل زیدون خالدن. خب میدونیم که قتل اینجا به معنی ضربه و به معنی مجازی نیست، مثلا قتل به معنی واقعا کشته، خالدم واقعا مرده، زیدم به معنی خودشه، نه اینکه بگیم قتل از زید گفته، مثلا زید و زید گفته، منظورش چیزه؟ منظورش مثلا وزیرشه که امره. اینو تو اینجور موارد معمولا خیلی دور از ذهنه، یا اصلا جایز نیست، یا اصلا خیلی دوره. این همه معانی الفاظ در مضمون خودش استعمال شده. فقط شما این قتل رو که باید به امر نسبت میدادی حقیقتا به زید نسبت دادی. یه بحثی رو امام اگر مراجعه کنید تو این کتاب آداب و صلاتشون دارن، تو بحث تفسیر سوره قدر، بسیار زیباست، حتما اینو بخونید، چون تفسیر سوره قدر رو به این زیبایی غیر از امام کسی بیان نکرده. علامه اشارات زیبایی دارن تو المیزان، ولی امام به مناسبت این که چون تفسیر نماز میکنن، بعد میگن که خب معروف دو تا سوره‌ای که تو نماز بعد از حمد میخونن، معروف ترین سوره ها روایت هم داریم، سوره توحید و قدره. وارد شرح سوره توحید میشن، بعد میگن حالا یه شمه هم از سوره قدر ما اینجا تفسیر کنیم. تفسیر عرفانیه، بسیار زیبا، چندین بار بنده مراجعه کردم و مطالعه کردم، تو یه زمانم بعضی مواضع رو بحث کردیم. ایشون اونجا واردی که میشه میگه انا انزلنا فی ليله القدر رو میخواد تفسیر کنه، خیلی کم تفسیر میکنه ها ایشون، ولی همون کمش بسیار پرمحتواست. میگه تو انزلناها دو مشربه، یه مشرب، مشربه در حقیقت کسیه که میگن اسناد فعل به سبب مجازه، یه مشرب، مشرب کسیه که میگن اسناد فعل به مسبب، مسبب مجازه، یعنی واسطه و ذل واسطه. این قرآن که نازل شده، کی نازل کرده؟ حقیقتا خداوند متعال نازل کرده به واسطه جبرئیل. ایشون میگه یه عده قائلن که اگر انزال رو اسناد بدیم به جبرئیل، مثلا مجازه. چرا؟ چون حقیقتا انزال مال خداوند متعال. میگه این از یه طرف. میگه یه عده هم قائلن که انزال اگر نسبت بدی به خداوند متعال مجازه، چون جبرئیل آورده، خدا امر به انزال کرده نه انزال، از این ور میگم مجازه. امام اونجا میفرمان که هر دو غلطه، چون دیگه میگم یکی مشرب عرفانی اینا، بعد وارد مباحث وحدت کثرت فلسفی و عرفانی میشن که میگن نه این یه جوریه که شما هم به خداوند متعال اسناد بدی انزال رو، اگر خداوند بگه که انا انزل ناهو، حالا اونجا تعبیر به نا داره، اونم خودش نکته ایه که آیا اینا برای تعظیمه، یعنی نام استادش خود خداوند فقط منتها برای تعظیم گفته شده، یه احتمال، یه احتمال هستی که نا انزله معنی حقیقیشه، یعنی نا یعنی ما نه خداوند تنها، خداوند و ملائکه و خادمی، اون کسایی که اونجا هستن، این که واقعا ما میشین دیگه، یه نفر نیست، اینم دو احتمال داره، ولی به هر حال میفرمایید که چه به خود خدا فقط نسبت بده میشه انزل الله میشه حقیقت، چه شما نسبت بده به انزل جبرئیل میشه حقیقت. لذا تو بحث آیت قرآن که توفی هم به خدا یه نسبت داده شده، هم به ازرائیل نسبت داده شده، هم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، هم به فرشته های خادم ازرائیل که داره که آره دیگه خادم و بالاخره خدم و حشم داره با خودش ازرائیل، یا یه اومده که به ملائکه در حقیقت زیر دست ازرائیل نسبت داده شده، این همه میشه حقیقت فرصه ما. مراجعه کنید اونجا این بحث رو مطرح کرده، جالب این بحث. به هر حال طبق عرف مثلا کسی که امر به قتل کرده اسنادش به اون مجاز تلقی میشه، میگن آقا این که نکشته که، یا آقا امر که کرده، میگه آره ولی خب نکشته، ولی اسناد اگر به اون بده میشه مجاز. خب اینم از این در حقیقت. پس حالا این غیر ما هو له میخواد غیره، ایشون میفرمونه بعد سبا امکان ذالک الغیر غیرم فی الواقع او عند المتکلم فی الظاهر. حالا قبل از اینکه وارد بحث این تذکر در مورد بحث قبلی مخاطره، همونجور که شما اشاره کردید بحث قبلی نسبی میشه، بعد یک کمی هم سر از چیز در میاره، سر از اینکه مثلا میگید شما یه جمله رو یه نفر میگه انبت الله البغل یا انبت الربیع البغل، نسبی میشه دیگه، الان انبت الله البغل حقیقت است یا مجاز؟ طبق بحث قبلی میگیم نمیدونیم، نمیتونیم بگیم، باید ببینیم کی گفته، ظاهر اعتقادش چیه، بعد بتونیم بگیم، یعنی متوقف بر این. ولی ممکنه این بحث رو کسی بیاد در حد احتمال مطرح کنم و بیاد دیگه اصلا اینا ملاک نیست، ملاک اینه که وقتی مخاطب یک چیز رو میشنوه بررسی میکنه میبینه آیا واقعا این در واقع، نه در ظاهر، حتی نه در اعتقاد و حتی نه در ظاهر، در واقع میگه که آیا این مال این هست یا نیست. مثلا این انبت ربی البقله، خب من که میشنوم اینو میگم آقا انبات که کار ربی نیست، بهار که نرویانده، حالا نه طبق باز مبنای عرفانی و حرف امام و اینو که مثلا بتونیم همه رو حقیقت بگیریم، اون یه بحث دیگه است. حالا با همون دید عرفی که بگیم مثلا خداوند متعال منبت حقیقیه، بعد مثلا بهار فقط ظرف زمان این رویش گیاه، چیز دیگه این نمیشه نسبت بدیم، یا مثلا باز میگم با اون دیده عرفانی نگاه نکنیم یوم یجعل الولدان شیبا میشه مجاز دیگه، روزی که بچه‌ها رو پیر میکند، پیر قرار میدهد، خب این روز این کارو نمیکنه که، خدا در اون روز این کار رو انجام میده، یا بگید مثلا اون مصائب و هول و وحشتش این کار رو میکنه، به حال فاعل غیر یوم اینجا. با دید عرفی که اینا اسنادا میشه اسنادای مجازی، ما نگاه میکنیم ببینیم این ماه و له این هست یا نیست، اگر ماهولهش بود میشه حقیقت، اگر ماهولهش نبود میشه مجاز. حالا اگر نتیجه این بحث میشه که اگر کافر بگه انبت ربی البقله، این پیش خودش این کلام چیه؟ حقیقته. فرض کنید واقعا قائله که بهار رویانده گیاه رو، اینجوری قائله دیگه، اصلا اعتقادش هم ظاهر میکنه، این پیش اون میشه حقیقت، پیش ما میشه مجاز. یعنی نسبی بودن به خاطر اینکه انبات مال بهار نیست، غیر ماه و لهه تو واقع، واقع پیش ما،
ما خودش که بازم چیز،
آره دیگه، این نسبی میشه نسبت به مخاطب و متکلم. اینا این بحثی رو که مطرح کردن نسبیتش نسبت به مخاطب و متکلم نیست، اینا با این مطرح کردن این بحثشون میگن که شما باید همراه باشی با متکلم، اصلا به اینجوری، یعنی حالا این تعبیر خوبی نیست، یعنی به شما ربطی نداره، شما فکر نکن زیادی به مغز فشار نیار، خب که فکر کنی محاولهش یا غیر محاولهشه، ببین اون چی میگه، حقیقت مجاز کاملا ربط دادن به متکلم و اصلا با شما کاری ندارن. لذا شما هم اگر تو انبت ربی البغل اگه خودت بگی این برای شما میشه مجاز، ولی میگه تو به خودت کار نداشته باش، ببین مخاطبت چی میگه. اگه کافره این میشه حقیقت، مؤمن میشه مجاز. پس یک کلام نسبت به اشخاص فقط حقیقت مجاز نسبی میشه. اما اگر بیایم ما غیر ماهوله ها طبق واقع بسنجیم، نسبی بودنش نسبت به چی میشه؟ مخاطب و متکلم، یعنی نسبت به اون واقع. حتی این بحث اعتقاد که اینجا مطرح میشه، اعتقاد هم نسبت به واقع مطرح میشه. یعنی این که ما میایم نگاه میکنیم ببینیم در واقع چجوریه. کافر میگه، الان این جمله هم به ربی البغله رو کافر میاد میگه این حقیقته، ما میایم میگیم این مجاز. اگر طبق واقع بسنجیم، طبق حرف اینا بسنجیم، هیچ کدوم نه من مسلمان نه کافر نمیتونه بگه حقیقت یا مجازه. کی میتونه بگه؟ میگه باید ببینیم کی گفته.
چون
نه کی شنیده اصلا مهم نیست، فقط کی گفته.
خب برای که مجاز ندارم نه فرام قیلی رو وجود داره یا نه.
خب دیگه همون کی گفته، یعنی همون گفتنش اعتقاد ظاهرش دیگه. کی گفته کی شنیدهش مهم نیست، کی شنیده شنیدن برای اینکه ما حکم کنیم که لازمه اونو کار نداره. برای تصمیمی شنیدن تأثیری نمیذاره، فقط میشنیم که حکم کنیم. به هر حال متوسط برای اینکه کی گفت میدونیم. نه از احوال لفظ مجازم، یعنی این اسنادش به لفظ هم خودش نده، حقیقتا از احوال اسناده با لفظ در ارتباط. آره
خب اگه ما اون معنا رو از همون الفاظ مستقیم بفهمیم، یعنی هیچ قرضی در اون اینه دیگه، هیچ قرضی نداره ولی این یه چیز دیگه ازش خرج شده، آره. میشه حل کرد و یه چیز قرینه بذاره که نه با این الهی که من گفتم منظور نیست، یه چیز دیگه است، این نسبت به الله منظور نیست ولی که مثلا به چیز دیگه منظور من اینطوری نسبت دادم، این میشه مجازه.
شما رفت دادید، شما رفت دادید به مجاز مرکبی که قبلا داشتیم. اگر انبتر ربی و البغله میگه مفاد همین کلام مقصودش این میشه حقیقت لغوی، حقیقت لغویه لفظیه مرکبه، یعنی کل مرکب در یه معنی استعمال کرده. اگر اینو میگه یه معنی دیگه ازش قصد میکنه کل هیئت مجموعه رو، اون میشه مجاز. این تو بحث باز اینو تو علم بیان خوندیم، یعنی ما تو علم بیان نگفتیم فقط مفرد که دو معنی داره که میتونه یه معنی موضوع داره. گفتیم تفسیرزنی گفت حتی اشکال هم کرد، گفت شما چرا نگفتید کل کلام هم یه معنی رو میده، اگر در اون معنی خودش استعمال بشه میشه حقیقت، در معنی غیر استعمال بشه میشه مجاز. تمثیل نه، تمثیل فقط نرده استعاره خود
اسنادش رو یه
خب وقتی اسناد رو قرینه قرار میده، ببینید اینجا نمیشه گفت کلام در غیر موضوع الله استعمال شده.
اسنادش در زیر موضوع الله،
خب همین بحث خودمون میشه دیگه. خب چی تغییر میده؟
اعتقاد و به واقعا به این رفت داریده، این داری اسنادی رو در کلام معلومی نمیم، یه قرینه گذاشته این چیزی که از ظاهر این کلام برمیده میشه منظور قصد و قصد داره.
خب تو مثال پیاده کنید، مثلا انبتر ربی البغله اسم مجازی یا حقیقی طبق این حرف شما؟ نه فرض اینه که خب آره قرینه هست، همین یه اومن یجعل الولا نشیبه که قرینه هست، یعنی شما میخوایی بگی تو هر مورد، یعنی مثلا حتی تو یه اومن جرال میزاب مثلا باز بستگی داره. نه خب دیگه تو جرال میزاب شما میگی نابدون مثلا جاری شد، میگی باز بستگی داره.
جرال میزاب میگی نابدون جاری شد، حالا
نه قرینه داری ولی ایشون میگه بستگی به قرینه داری، یعنی اینجا جرال میزاب میتونه حقیقت باشه. اینو مخاطب اون احسن قرینه چیه اونجا؟
اونجا که قرینه خودشه.
خب چیه؟ قرینه جز این نیست که قرینه اینه که جری مال میزابی تو امتر ربی و البغلم اینجوریه، جز اینه که این باد مال ربی نیست، پس حقیقت نمیتونه باشه. جز اینه که توی اومن یجعل البلدان اونی که پیر میکنه روز نیست، پس همینجا ما تو اسناد تمرکز میکنیم، میگیم ببینید این اسنادها غیر ماهوله. وقتی غیر ماهوله سرکلش امکانه باید از این بحث خارج بشه، باید بیاد غیر ماهوله و ماهوله که شد، حالا اینجا خب میتونیم به وارد بحث بشیم. آقا واقعی میسنجی اعتقادی میسنجی، این باید نمیتونیم از بحث خارج بشیم، باید بیاد تو بحث. ایشون مطرح کرد گفت اعتقاد ظاهری ملاکه. من عرض کردم گفتم ممکن احتمال بدیم اعتقاد واقع ملاکه، نه اعتقاد اصلا ملاک باشه. خب اصلا این همه حرف کتابه. نه خب تو مواردی داریم بررسی میکنیم که دو جور مثلا
میگم که در میزا بالاخره
حالت واقعی ممکنه که انقدر آبیه بیاد خود ناظرون هم بارش بره. خب این مراد نیست. آره این مراد نیست که
خب
بله حالت حالت حقیقتش میبینم تو فیلم ها و کارتون هم بالاخره هست اینجوریه. نه اونی که قرینه هست برای احتمال دارم گفتم بالاخره اینو باید بره
چند طرف که داشتیم گفتیم در اون کلمه ظاهری اعتقاد ظاهری بلاکه بس در همون ما و لا غیر ما و له
برگشتیم ما و له پیشکی
نزد ظاهر
نزد اعتقاد ظاهری. آره دیگه مرادی من گفتم حالا نه ما و له بگیریم واقعی اینم یه بحثی. حالا اینو میگم جا برای بحث داره اینا ادام میتونه در حقیقت بحثش بیشتر مطرح بشه.
خب میشه گرفت
مثلا علامه بهبهانی قبول نداره حرف اینا رو،
نظر مشهوره
دیگه. آره دیگه نظر اینا مشهور که حالا عبدالقادر نمیشه نسبت داد اینا رو، اینا بیشتر از فکری که به این بره مشهوره که اینا هم یه تیپی هن اینا و همه بلاغی نمیشه نسبت داد این حرف ها رو توی عبارتش اینجوری نیست. اینا در عبارت یعنی از فکری که به این بره یه تیپ یعنی اینا یه تیپ یعنی اینا این حرف ها رو میزنن. همه بلاغی میگوشن نه اصلا شاید اینه شاید اینو گفتم بحث عقلی رو مطرح ببین اومده چجور چی شده اینجوری گفته. شاید تو کلمات قدما شما ببینید میگه آقا استاد ماه و بلن غیر ماه و بلن. اینا اومده نشستن بررسی کردن گفته این ماه و بلن گاهی فرق میکنه، اون یه اعتقاد داره این یه اعتقاد داره، اینا باعث شده که این قیود بله بشه. یعنی قابل بحث میگه نمیخوام این غلطه الان میخوام این بحث ادامه داره برحال. خب به تحول ایشون به تحول میگه حالا متعلق به اسناد، یعنی اسناد همراه با تحول و تعویل باشه. میگه و معنی تحول تطلب ما یعول الیه من الحقیقه اول موضع الذی یعول الیه من العقل. میگه مراد اینه تعویل گفتم از مادی اول مشتقه، اول که آل هم از اون مشتقه به معنی رجوعه. چرا آل رو آل میگن؟ آل رسول بگن آل چون به همه شون برمیگردن به اون صاحب آل که مثلا رسول باشه. آل بیت مثلا آله شخصی رجوعشون به اون شخصه از آل مشتقه. بعضی میگن آل اصلش بوده اهل، نه اون ممکنه اشتقاق کبیر اکبر ممکنه میدیشون باشه این ارتباط دارن، ولی این یه وجه تصمیه داره اون یه وجه تصمیه دیگه ممکنه بر خودش داشته باشه. حالا این که میگه تعبیل داره، تعبیل یعنی باید یه بازگشتنگاهی داشته باشه. این بازگشتنگاهش کجاست؟ ایشون دو تا احتمال میده. میگه یا بازگشتنگاهش حقیقت باشه، یعنی نشون میده که یه پشتوانه حقیقی باید این کلام مجازی اسناد مجازی باید یه پشتوانه حقیقی و اسناد حقیقی پشتش خوابیده باشه. یه احتمال دیگه میده میگه نه مراد از بازگشتنگاه، بازگشتنگاه پشتوانش لازم نیست اسناد حقیقی باشه، بلکه پشتوانش همین عقل باشه کافیه. عقل میدونیم که این عقل این مال این نیست، مال چیه؟ اصلا مال چیز دیگه نداره. فرق این دو تا تفسیر این میشه که همونجور که تو هاشم اشاره شده، اگر ما بازگشتنگاه اسناد مجازی رو اسناد حقیقی بدونیم، هر مجاز عقلی باید یه حقیقت عقلی داشته باشه. اگر بازگشتنگاهش رو عقل بدونیم، هر مجاز عقلی لازم نیست که حقیقت عقلی داشته باشه، بلکه فقط همینقدر که بدونیم این مال این نیست کافیه. خب میگه این مال این نیست، مال چی؟ میگه اصلا این جمله مال چیز دیگه نداره. مثالی که تو حاشیه زده دقت کنید بعدا میاد البته این مثال، مثلا میگه که اقدمنی بلدک حق لی علی فلان، منو به شهر تو آورد، مرا به شهر تو آورد، چه چیز حقی که برای من بود برگردن فلانی، یعنی اون قرضی که من از فلانی داشتم سبب شد که من بیام به شهر تو. حالا اینجا مثلا اقدام آوردن، اون آوردن به شهر اسناد داده شده به چی؟ به حق. این میدونیم که حق نیاورده، حق چیزی نیست بتونه این اصلا بکشه بیاره، سبب شده. اسناد چیه؟ اسناد حقیقی چیه؟ اینا میگن مثلا اسناد حقیقی نداره، یعنی مثلا فلانی که نبوده که خدا هم که بخوای اثبات بدی که همه افعال به یه معنی به خدا اثبات بده شده، اینکه مراد عرف اینجوری نمیفهمه که بخواد خدا مرا آورد، اون که هر کاری انسان میکنه به با خدا، اگر طرف اشعری باشه اونم که دیگه حرفه چیزی میشه مجاز. یعنی اینجا الان چیزی دست پر کن نداریم که بگیم مثلا مثل ضربه مثل چیز نیست که جاء امر ربک بوده که مجی مال امر پروردگار بوده به رب نسبت داده شده، اینجا اقدام به حق نسبت داده شده، میگیم خب این غیر ماهوله، ماهوله چیه؟ میگه اصلا نداره. یعنی چی نداره؟ یعنی این که عقل فقط میفهمه که حق نمیتونه بیاره دیگه، چیز دیگه اینجا اقدامی اصلا در حقیقت، اگه بخواد جمله رو حقیقه بگه ببینید چجور باید بگه، اینجوری باید بگه، میخواد بگه اقدام چیزی نداره، اقدام ماهوله‌ای نداره. پس چجوری اگه میخواد جمله رو حقیقت بگه چطور میگه؟ اینجوری میگه قدم تو بلدک لحق لی علی فلان، اون کلا عوض بزرگ، این میشد حقیقت. دیگه از اقدام هم خارج شدیم دیگه، آمدم به شهر تو به خاطر حقی که من داشتم برگردن فلانی، بحث ما تو اقدام بود دیگه، جمله عوض شد، اون میشه حقیقتش. ولی با حفظ اقدامنی دیگه حقیقتی نداره. لذا این تحول، آیا تحولی که پشتوانش حتما باید یه اصطلاح حقیقی بشه یا نه، همین که عقل بفهمه که این مال این نیست کافیه، یه لازم نیست پشتوانش حقیقی بشه. به هر حال میگه و حاصله هو، خلاصه اینا میشه که انگن سبا قرینه تن صارفا لن هن یکون الاسناد الا ما هو له، انقدرش دیگه لازمه که ما یه قرینه داشته باشیم که اسناد به غیر ما هو له بس سلام، ما هو له چیه تو حقیقت تو مجاز لازم نیست بدونیم، شاید اصلا نداشته باشه ولی با این حال مجاز باشه. اینم میشه از اگر این ثابت باشه این حرف، میشه از مجازاتی که حقیقت نداره، یه مجازیه که حقیقت نداره. اصلا مجاز تو این فرق، تو اونجا اختلافه که مجاز لغوی داریم که حقیقت نداره یا نه، ولی اگر این حرف درست باشه مجاز عقلی داریم که حقیقت عقلی نداره، حقیقت عقلی اصلا مدل لفظ و عبارت و اینا عوض میشه. خب نه
آورد و
به مثلا مجاز
میگیرن
پشاندیم
پشاندم نمیشه ولی اصل بعد اینا چی
مثلا اقدمانی از قدم مشتقه، همون آورد میشه، آوردن با پا رو میگن اقدام، قدم یعنی اومدم با پام، اقدم یعنی منو آورد، یعنی کشون، یعنی با پا کشون فلان جا نمیشه، خیلی دوره. شما هم این ذوق اینجا قبول نمیکنی که اقدمه رو مثلا به یه معنی دیگه بگیریم، حقو بگیم به یه معنی دیگه بگیریم. اصلا یکی از فروق مهم مجاز لغوی و عقلی همینه. اتفاقا این نکته رو شما بگم، خب بعضی جاها مثلا ببینید جرن، الان جرن نهر، ما تو مجاز عقلی مگه اینو نخونیم؟ مجاز لغوی چجوری خونیم؟ گفتیم حال محل اطلاق شده، نهر یعنی رودخانه، نه رود، نه آب. اینجا چی جاری شده؟ آب رودخانه. محل اطلاق شده مراد چیه؟ حال که ما اون نهره. حالا نحوی اینجا یه ما در تقدیر میگیرن، این دیدگاه هم مجاز در اعراب که خوندیم. به علاوه تو یه احتمال دیگه هم اینه که نه، بیم بگیم اینجا مجاز لغوی نهر گفته شده منظورش آبه. اما یه احتمال هم سه تا احتمال میشه. یه احتمال هم اینه که بگیم نهر معنی خودشه، جرم به معنی خودشه، اسناد جری به نهر میشه مجاز. پس میدید تو بعضی مثال‌ها ذوق بدون ترس احتمال رو میتونه بده، حالا ممکنه یکیش ذوقی تر و مورد قبول تر بیشتر باشه، ولی غلط نیست، هم میتونه مجاز لغوی بشه هم مجاز عقلی، ولی تو بعضی جاها دیگه نمیشه. مثلا اون مثال یومن یجعل الولدان شیبا، شما اینجا مثلا نعوذ بالله میخواید بگید یوم تشبیه شده به خدا، مثلا یوم گفته شده خدا منظوره فاعل، واقعا اینجا دیگه ذوق قبول نمیکنه، دوره یا ممکنه حرف زدن یا خیلی دوره. لذا اینجا میدونیم قرینه داریم که اینا الفاظ تو معانی دیگه استعمال نشدن، همون معانی خودشون هست، اسناد میشه مجاز. حال نیست آخر خدا، نه حال نیست. خب فرض کنید ما فاعل خدا، نه 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 فرض کنید نه نه ببینید، حالا یه مثال تو مثال که من نوشته میشه که شما مفرد اون چی در فروز دارم چی باید میشه که چی در حیرت واقعا
واقعا نمیشه من دارم دارم
که این لطافت لطافتش همینه، اتفاقا تو مجازه لطیفه، اگر حقیقی بود که لطیف نبود که، ببینید شما اگر حقیقت میگه روزی که اون در صورتی که مجاز لغوی باشه. حالا
باید از چه لغوی بگیرید؟ هر دو از اینا بگیرید که همه شو بردار من یه چیم میرسه. خب فقط این مادش بگیرد این سیرایی
شما بس نیده شما از این چیزی که خودم بگیرد بگیرد خب بله اون ملاحظات اون شست ها بعد می فرماید که برای این فعل و اینا ملابسات متعددی هست. شرط جمع شرطیته به معنی مختلفه. ملابسات مرتبطات مختلفی هست که یلابس الفاعل و المفعول به و المسرع و الزمان و المکان و سبب. میگه مفعول معه و حال و تمیز و اینا رو نگفت چون فعل اصلا به حال و تمیز و مفعول معه خوندیم تو نفس که اسناد داده نمیشه، ولی به فاعل اسناد داده میشه، به مفعول به اسناد داده میشه، به مصدر اسناد داده میشه، مثالش رو میخونیم، به زمان و مکان و سبب اسناد داده میشه، ولی به مفعول معه و حال و تمیز داده اسناد داده نمیشه. فاسناده الی الفاعل او المفعول به اذا کان مبنی له حقیقتا کما مر زید زده میگی ضربه زید خورده میگی ضربه امر یعنی تو ضربه امر ضربه رو اسناد دادیم به امر. فرق زوره به امر با ضربه زیدون امرن چیه؟ نسبت به امرش ها این دوتا فرقشون چیه؟ نه تو اینجا اسناد داریم تو امر، تو اینجا اسناد نداریم، این فاعل داریم. آره ببینید نسبت تو هر دو جمله اسناد داریم، اینجا اسناد به زید، اینجا اسناد به امر، ولی نسبت به امر اینجا اسناد داریم به امر، اینجا اسناد به امر نداریم. حالا لغتا میشه گفت اسناد، ولی اصطلاحاً اینه که اینو بهش میگن ایقاع، یعنی ارتباط ایجاد ارتباط بین فعل و مفعول معلوم و مفعول رو میگن ایقاع یا تعلیق، نه تعلیق نفی، ایقاع میگن، تعلیق میگن دیگه، اسناد اونجا نمیگن. اسناد به فاعل و اسناد به مفعول در صورتی که فقط فعل مجهول باشه. آره برای همین میگه که او الی این نکتهش اینجاست، یعنی ان اسناده الی الفاعل اذا کان مبنیا للفاعل او الی المفعول به اذا کان مبنیا للمفعول. این اذا رو برای چی میاره؟ برای همین که اگر فعل ما معلوم باشه دیگه به مفعول به اسناد نمیگن، اون ایقاعه که بعدا میاد، یعنی صفحه بعد میاد. حقیقتون کم آمد به اسناد و الى غیره من للملابسته مجازون. ملابسته یعنی چی؟ یعنی لعجل ان ذالک الغیر یشابه ماه و له فی ملابسته الفعل. این غیر با اون ماه و له مشابهه در این که به فاعلی ارتباطی دارن، این میشه مجاز. که قوله معیشتون راضیه، آیه قرآن دیگه، ایشه یعنی چی؟ زندگانی. راضی یعنی چی؟ کسی راضیه. زندگانی که راضی نیست، زندگانی چیه؟ عرضیه. حالا دقت کنید اسناد داده شده، حالا اینجاش دقیقه ها نگاه کنید، طبق حرف سکاکی اینجا راضیه اسناد داده شده به ایشه، یعنی این میشه اینجا میشه یه مجاز. حالا طبق حرف خطیب مجاز رو باید کجا درست کنیم؟ راضیه اسناد داده شده به هیهی که به ایشه برمیگرده، اینجا مجاز. بعد گفتم حالا اینو اینجا میشه مجاز لغوی هم درست کرد، بگیم اسم فاعل معنی اسم مفعول، این میشه مجاز لغوی. اگه نگیم اسم فاعل معنی اسم مفعول، بگیم همین راضیه در حقیقت یا راضی اسناد داده شده به هیهی که به ایشه برمیگرده، در حالی که این راضیت راضی بودن رو به ایشه اسنادش میشه مجازی، چون مرضی بودن رو باید به ایشه اسناد بده، ایشه راضی. حالا اینا رو بهتون میگم، این مجاز میشه نکته داره ها، یعنی لطافت داره، نکته داره، زیبایی داره. مثلا اون زندگانی که انسان ازش خیلی راضیه، اینقدر شاید ازش راضیه که رضایتش به حدی میرسه که این خود زندگانی هم خودش راضیه، مثلا این همچین چیزی. بالاخره باید اون لطافتی تو اینجا باشه، وجود داشته باشه که اسناد شده به ریشت، ریشت راضیه. اون دیگه عرفانی میشه دیگه، بعد که من داره الاخرت لحیه الحیوان. و سعیل مفعم، مفعم یعنی مملو، مفعم یعنی مملو. خب سیل پر کننده سیل رودخانه و اون همه جا رو پر میکنه، ولی اسناد دادن گفتن سیل پر شده، سیل رودخانه پر میشه، شهر پر از سیل میشه، نه اینکه خود سیل، چون آب دیگه سیل که پر نمیشه، که سیل پر میکنه. پس اینجا مفعم اسم مفعول به معنی اسم فاعل طبق مجاز لغوی و اسناد مجازی طبق مجاز عقلی. خب چی؟ حیمونه پر میشه، آب پر نمیشه، خود آب، آب پر نمیشه، آب زیاد میشه پر نمیشه، همیشه محل متصف به افعام میشه، پر میشه، آب زیاد میشه پر نمیشه، که سیل آبه، سیل آبه،
پر شده از آب،
سیل آبه، سیل چیزی نیست که پر شده از سیل، خدا آبه دیگه، سیل اومد چی اومد؟ قرارش خب اینه که سیل به آبه میگه این که بیاد حراب کنه دیگه،
پر از آب شده ممکنه؟
نه
باید
دیگه، اونم مجازه. آره زحمت
هست، مجاز عرضی چی یاد کنم میبینید اگه مجاز عرضی باشه؟
یعنی چی شده؟
نه
مفعم پاره پر شدن رو نسبت دادیم به سیل، در حالی که پر شدن مال سیل نیست، مال محلشه. اونجا هم راضی بودن نسبت دادیم به ایشه، مال ایشه نیست، مال صاحبشه. شعر شاعر، شعر معنی خودش ها، شعر شاعر، شعری که شاعره، میگن عرب میگه خیلی شعر اگه خوب باشه میگن شعر شاعر. شاعر صاحب شعره، کسی که شعر گفته. بعد در خود شعر این مثال زده برای مصدر، ولی تفسیرزنی اشکال میکنه، حالا میگه ول اولا، اشکالش قویه، این درسته شعر مصدره ولی به حسب اصل، ولی اینجا دیگه به معنی مصدر نیست، اینجا معنی چیه؟ اسم شده. حالا اگر بخوای با معنی لغویش هم انطباق بدی، اینجا به معنی چیزه؟ اسم مفعوله. چرا؟ چون شعر و شعر میگن، شعر به معنی علم، لیت شعری، لیت شعری یعنی لیت علمی، کاش میدونستم. این کلام را هم شعر میگن، در حقیقت مشعوره، یعنی معلومه. حالا این بچه تصمیلش میتونه باشه، اولا اشکال اینه که این شعر الان اسم شده، یه مصدر. ثانیا خیلی بخوای با معنی لغوی بیشتر ارتباط بذاری، میشه مصدر به معنی اسم مفعول. ما میخوایم این مثال ببینیم که خودش مصدر باشه، لذا میگه بهتره مثال ببینیم. جد جده نوشتیم غلط، واسه جد جدو، تو اشعار عرب هم داریم جد جدو، تو روایت هم شبیه اینو استعمال شده. جد میگه تلاشش تلاش کرد، در حالی که این اصلش اینجوری بوده، جد جدن، این مفعول مطلق بوده، تلاش کرد فلانی، تلاش کردن، ولی عرب میگه جد جدو، این تلاش، تلاشش تلاش کرد، مبالغه داره، حتی مبالغه داره، تلاش 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 کرد، مجاز دیگه، اسناد فعل به مصدر، در حالی که مال فعل جد، مال مصدر اسم صاحبش، یعنی اون جد. نهاره صائم، روز فلانی روزه داره، اون کسی که تو اون روزه روزه داره، در اون روز، نه اینکه خودش روزه داره، خود روز روزه داره بشه، اسناد به زمانه. نهر جار، اسناد به مکانه. بن الامیر المدینه، این طرف همون حرفی که اول از امام نهی کردم که بعضی بن الامیر المدینه، امیر فقط دستور داده کاری نکرده، چرا اون بنده ها اومدن شهر رو ساختن، اون که نشسته فقط اونجا داره خوش رو درانی میکنه و یه امری کرده و رفته دنبال کاره، ولی ما میگیم بن الامیر المدینه تا. این اسناد به سبب. بعد ایشون میفرماد که بیان بقی ان یعلم ان المجاز العقل. من یه چیزی قبلش بگم، شما این نکته به شما بگم، ما ببینید حالا اونایی که اهل دقتن اینا رو نمیگم، اینا رو باید بخونیم بفهمیم، ولی فکر نکنید اینجا ته دنیا، خیلی مطالب دقیق‌تر از این حرفایی که ما داریم اینجا می‌خونیم، همین ایشو تو حوزه الان نمی‌خونن، خیلی عقب‌ترن، بعد میان تو اصول یه حرفا میشنون، بعد نمی‌فهمن، نمی‌تونن تحلیل کنن، نه چیزی. اینجا رو اگر شما مراجعه کنید، مجاز عقلی یه لطافت بسیار عمیقی داره که تنها کسی که تونسته از وقتش بر بیاد میرزا سادات‌الله تبریزی. شما اینو باید انسان بخونه بفهمه، بعد بری اونو بخونی ببینید اصلا ما بعضی جاها بدون مجاز عقلی اصلا کلام بیمزه بیمزه میشه. اینا رو ایشون تونست تحلیل کنه، اینو میخوام بگم، هیچ وقت فکر نکنید چیزی که دارین میکنید. خب همینه که اینم که مثلا حالا من به ذوقم نمیپسنده، پس دیگه به درد نمیخوره، اینا چرا اینجوری عرض دادن؟ من بعضی لحنشون هست، مثلا ما بعضی رفقا داریم که مثلا میگن که اینا چرا اینجوری گفتن، بابا اینا کی هست؟ اینا یه همینه که مثلا شما دیدید توی یه جلسه دو جلسه، خب بله اشکال وارده، ولی اینا ببینید اینا کی هست؟ یه حرفای بسیار دقیقی که پشت پرده زده شده که فوق‌العاده است. لذا اینا رو پیگیری باید بکنید، حالا الان میخونیم در حد مختصر بذاریم میخونیم، نه در حد تای مطلب و آخر مطلب. خب بیان بده ان یعلم ان المجاز العقلی یجری فی النسخ غیر الاسنادی ایضا من الاضافیه و الایقاعیه، اضافیه که همون در حقیقت اضافه کنی، فقط فرقش با سکاکین ها هر مضاف و مضاف الیه رو نمیگن. طبق نظر خطیب اینجا باید مضاف چی باشه؟ فعل یا مافی معنا باشه، اما طبق نظر سکاکی از فارالمنیه میشه مجاز العقلی. ایقاعیه هم که توضیح دادم که نسبت فعل به مفعول به در صيغه معلوم مثل ضرب زید امر، نه در صوره به امر. نه و اعجبنی انبات الربیع البقله، اسناد اعجاب به انبات اینجا چیه؟ حقیقیه، اینجا مجاز نداریم. مجاز کجا داریم؟ اسناد انبات به ربیع به صورت مصدر، این نسبت ناقص است. ببینید که به صورت فعل نیست دیگه، اسناد مصدر به زمان فاعله. و جری و نهار اینم به صورت مصدری ورده. قال الله تعالی فان خفتم شقاق بینهما، چون بینهما نیست اضافه شده بینهما. الان شقاق اسناد داده شده به چی؟ به ظرف، در حالی که شقاق مال ظرف نیست. شقاق مال کیه؟ مال اون دو نفره که میگه اگه بین زن و شوهر ترسید اختلاف بیفته فقط حکم من اهلی و حکم من اهلی. پس شقاق جدایی مال بینهما نیست، مال اون دوتا. در حقیقت این اضافه چه اضافه میشه؟ اضافه حضرت نحوی میشه، اضافه ظرفیه. اضافه ظرفیه اینا رو مجاز میده. اینا رو مکر اللیل و النهار اضافه میشه اضافه ظرفیه، مکری که در شبه. این یه نکته ظریفی به دست میاد که تو جواهر بهش تفصیل شده، یه بارم اشاره کردم که قول حق در اضافه اینه که همه اضافه ها لحنش لحن لامه، یعنی اضافه چیه؟ لامیه اصله. شما هیچ فرق مکر اللیل با غلام زید نداره، مال اون ماله از توش در میاد. همجوری که غلامی که مال زیده بگیم مکری که مال نهاره، لحن اضافه اینه، در حالی که ما اینجا میدونیم مکر مال لیل نیست، مثلا اونجوری که غلام مال زیده. این میفهمیم که اینو اون نحوی ها چون دیده چیز داشتن اومدن اشتراک لفظ چیز درست کردن، گفتن آقا یه اضافه داریم اضافه ظرفیه، بلاغه میگن جمع کنید این بساطو، اضافه فقط لامیه. این اضافه ها مجازیه، همون اضافه لامیه مجازیه، مجاز عقلیه. فرق نحو بلاغت باز اینجا مشخص ظرفی بگیریم مجاز به شرطی که قائل باشیم که یه اضافه لامیه در عرضش اضافه ظرفیه داریم که اون مجازه. دو نوع اضافه وضعی داریم، یعنی یه بار اضافه وضع شده برای لام، یه بار برای به معنی فی، این مجاز نمیشه. ولی اینا قائل نیستن، میگن اضافه فقط برای لام وضع شده، اینا میشه مجاز. و نحو نظم تو لیله، خوابوندم شب رو، در شب خوابیدم. اجریتو نهره، جاری ساختم رودخونه رو، آب رو جاری ساختم. اینا مثال برای نسبت ایقاعی است. قال الله تعالی ولا تطیع امر المسرفین، اینا هم قشنگه ها. معمولا تطیع تو آیه قرآن اطیع الله، اطیع الرسول، اطیع اولی الامر، مطاع همیشه کیه؟ شخصه. اینجا اگر حقیقت بود گفته میشد ولا تطیع المسرفین، ولی گفته شده ولا تطیع امر المسرفین. نمیگن از امر فلانی اطاعت نکن، میگن امر فلانی رو گوش نده، میگن امر فلانی رو انجام نده، ولی نمیگن از امر فلانی اطاعت نکن. حقیقتا نمیگن، اطاعت همیشه نسبت به شخص داده میشه. اینجا اگر ولا تطیع المسرفین بود حقیقت بود، حالا که شده ولا تطیع امر المسرفین مجازه. حالا این را یاد گرفتنش یه بحث نکات و ذرائف و عللش، یه بحث دیگه است که چرا اینجوری گفته شده. خب بعد میخواد بگه و تعریف المذکور این محول الاسنادی داره به خطیب اشکال میکنه، میگه دیدید که مجاز عقلی در محفه حقیقت عقلی در اضافیه و ایقاعی هم جاری شد، در حالی که تعریفی که جناب خطیب اراده داد فقط برای اسنادیه، یعنی چون گفت اسناد الفعل او مفی معنا، اسنادم یعنی اسناد تام. چرا؟ چون یادتون باشه تو نحوم خوندید دیگه کلامو چجور تعریف میکردن، تو صمدی کلامو تعریف کرده بود که ما ترک کرده من کلمتن بل اسناد. مورد از این اسناد چه اسنادیه؟
این کلمه اسناد تو عرف آقایون به اسناد تام میگن. بل اسناد ناقص میگن نسبت. اسناد یعنی اسناد تام. اینجوریه. نسبت ناقص هم شامله. ایشون میگه چون تعریف مال اسنادی من دارم خطیب اشکال میکنم که آقا فقط تو اسناد نمیاد، تو نسب اضافی و ایقایی هم میاد. بعد ایشون میگه اللهم توضیح میده، توجیه میکنه، میگه مگر اینکه بگیم منظورش از اسناد اسناد لغویه نه اصطلاحی، یعنی همون نسبت. اگر اینجوری درست کنیم چیزه. اللهم هم برای چی میگه؟ یک کمی زور داره، چون ما الان داریم مباحث اصطلاحی میخونیم، لغوی که نمیخونیم که. این وقتی اسناد انسان میشنوه تو بلاغت و نحو ذهنش میره همون تو اسناد تام، یعنی اصطلاح شده برای اسناد تام. حالا دیگه توجیه میکنی میگی منظورش همون نسبته. و هاهونا مباحث و نفیسه و بشحنا به شعر زینت دادیم بشه. میگه اینجا مباحث بسیار زیبایی هست که خاصی متول مراجعه کن. طرف گفتن چی میخونی؟ گفت متول. گفتن به طرف گفتن چی میخونی؟ گفت متول. متول میخونده اسمشو بلد نبوده، مثل متول دارم میخونم. و قول ما به تعوله انشاءالله بشه برای جلسه. شما چهار صفحه دوباره مطالعه بفرمایید برای فردا، چهار صفحه میمونه برای پس فردا بحث انشاءالله. افعال ناقصه قبلا خوندیم، یه جا خوندیم که جزء قیود میدونن افعال ناقصه رو، فعل نمیدونن. کان زیدون قائما مستند و قیام میدونه، زیدون مستند کانه میشه قیام. قبلا خوندیم. السلام علیکم.